الحمد لله رب العالمین. بحث ما در این باره بود زمانی که انسان به مراحل آخر عمر میرسه و بناست جان او را قبض کنن، به طبع تعلقات انسان به این دنیا ضعیف میشه. با ضعف تعلقات حجاب ها از دیده های انسان مقداری کنار میره، زیرا حجاب این عالم از تعلق این انسانه. با ضعف تعلقات حجاب ها رقیق میشه. با این رقت حجاب مقداری از نادیدنی ها هم دیدنی میشه. انسان در این ظرف چه میبینه؟ یک مطلب رو تا جلسه دیشب، تا هفته آینده، هفته قبل بررسی کردیم که برای تمام انسان‌ها بلا استثناء ملک الموت رؤیت میشه و انسان ملک الموت خود را میبینه که میاد جان او را قبض کنه. حالا با مؤمن چه فرمی، با کافر به چه فرمی، از آیات روایات به طور کامل بررسی شد. در بحث امشب به بعد انشاءالله اون مشاهد دوم رو مورد بررسی قرار میدیم که برای افراد مؤمن یا کافر ائمه طاهرین رؤیت میشن و تمام افراد بلا استثناء در دم مرگ میبینن حضرت امیر سلام الله علیه رو، برای بعضی ها پیغمبر اکرم و خمسه طیبه، برای بعضی ها هر چهار ده معصوم. ان شاء الله به بحثش خواهیم رسید. حجاب ها که بره کنار، انسان ها این عزیزان خدا این انوار نورانی را رؤیت می کند. در این بحثی را که انشاءالله دنبال خواهیم کرد، باید چند مطلب برای عزیزان کاملا بررسی بشه. یک مطلب، آیا فقط امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد یا با حضرت سایر ائمه هم میان؟ مطلب دوم، سایر ائمه میان، آیا خمسه طیبه میان یا هر چهارده معصوم میان؟ مطلب سوم، هر کسی را که به ولایت حضرت امیر منکر بود در دم مرگ حضرت را خواهد دید، به ولایت اعتراف خواهد کرد اما نفعی به حال او نخواهد داشت. مطلب بعدی هم درباره محبان حضرت، محبت ظاهری ملاکش چیه، محبت واقعی ملاکش چیه، اهل ولایت بودن ملاکش چیه و شیعه بودن ملاکش چیه. اینها تمام رؤیت می کنن اما هر کسی در فراخور حال خودش. بعدم یه قیاس به خودمون بندازیم، آیا محبت ما به ائمه طاهرین محبت ظاهری است یا محبت واقعی است، یا ما هم اهل ولایتیم یا انشاءالله ما هم شیعه هستیم. چهار عنوانی را که در بین اکثر افراد این عناوین خط شده، خیال میکنن محب همون شیعه است، شیعه همون محبه، اهل ولایت با سایر عناوین فرقی نمیکنه، در حالی که همه اینها عناوین خاصه هستن و هر کدوم ملاک های خاصه‌ای دارن. بعدم در این باره صحبت کنیم، زمانی که حجاب ها میره کنار، انسان ها ائمه رو میبینن، آیا خود ائمه طاهرین تشریف میارن یا با قالب مثال تشریف میارن؟ بعدم این بحثم مطرح کنیم، چرا سایرین ائمه رو نمیبینن پس فرد محتضر ائمه رو میبینه؟ اینا نکات مختلفیست انشاءالله در این بحث باید بررسی بشه. انشاءالله به فضل خدا و ائمه طاهرین از خود روایات این بحث انشاءالله بررسی خواهد شد. اما انشاءالله مقدمتا وارد بحث بشیم. حجابی را که بر ما هست، میدانید این حجاب دو تا منشأ داره. یه دونه منشأ حجاب تعلق حق تعالی در ما ایجاد فرمود، یه دونه حجاب، حجاب گناه که ما در خودمون ایجاد کردیم. این دو تا حجاب رو به حجاب ظلمانی هم تعبیر میارن. در مقابل حجاب ظلمانی حجاب نورانی است، که فعلا افراد عادی اون حجاب نورانی را ندارند، افراد عادی اون دو حجاب ظلمانی را دارند، که حجاب گناه هم باز به یک معنا به حجاب تعلق برگشت میکنه، یه بار تعلق به خود بدن هست، یه بار تعلق به هواهای نفسانی در بدنه، ولذا هر دو همون حجاب تعلق میشه. تا زمانی که ما در قید حیاتیم این حجاب تعلق به معنای عامش یا اون دو حجاب ظلمانی به معنای خاصش برای انسان وجود داره. به خاطر همین انسان محجوبه با چشمان مادی، با گوش مادی، با شامه مادی، فقط در محدوده عالم مادی میتونه یک کاربردی داشته باشه. زمانی که مرگ انسان فرا میرسه اصل تعلق به معنای عام ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد هم حجاب گناه رقیق میشه، هم حجاب تعلق به معنای خاص اونم رقیق میشه. وقتی رقیق شد کم کم اون چشم باطن انسان، اون گوش باطن انسان، اون شام باطن انسان به کار میفته. همون چیزهایی را که ماها در مدت عمر اکثرمون اگر نگیم هممون از بیدار کردنش غافل بودیم، حالا خود داره به کار میفته. اما با این قید اگر خودمون اینها رو به کار مینداختیم، چون عمل اختیاری بود برامون مقام به دنبال داشت، اما در دم مرگ اینها چون به کار میفتن اما نه به اختیار ما، برای ما مقام به دنبال نداره. برزا در دم مرد چشم باطن به کار میفته، انسان میبینه ملک الموت را که سابقا عرض کردیم و میبینه ائمه را که بحث الان ماست. گوش باطن به کار میفته، ملک الموت چی به آدم میگه آدم میشنوه، ائمه طاهرین چی به ملک الموت میفرماین آدم میشنوه، اگه سفارش به له انسان کنن آدم میشنوه، سفارش علیه انسان کنن انسان میشنوه. چرا این رؤیت ها تا به حال نبود؟ چرا این استماع و شنیدن ها تا به حال نبود؟ چون این رؤیت و این استماع با چشمان ظاهر نیست تا دیگرانم بتونن ببینن و بتونن بشنوند، با چشمان باطنه، با گوش باطنه، و لذا اون که در اطراف ما هستن از این استماع، از این رؤیت اونها محجوبند، محرومند. و لذا انسان ها در اون مرحله چیزهای عجیب میبینن، ائمه طاهرین میان تکلم میکنن، صحبت میکنن، هم با مختزر هم با ملک الموت. اگر انسان مؤمن بود او را دلداری میدن، به او امان میدن، به او بشارت میدن. به ملک الموت هم طبق روایات انشاءالله بهش میرسیم، سفارش میکنن این مؤمن از ماست، با ما بود، یار ما بود، با او مدارا کن. اگر این انسان نعوذ بالله انسان کافر بود، با ائمه کاری نداشت، هم با خود مختزر صحبت میکنن، او را به جهنم، به عذاب بشارت میدن. به ملک الموت هم سفارش میکنن این از ما نیست، با ما نبود، با او مدارا نکن. تمام این جریانا در اون دم مرگ برای این انسان مختزر مشهود و معلوم و مسموع میشه، اگرچه تمام افراد محرومن. قبل از این که در خود این بحث وارد بشیم لازم میبینم این نکترم اول بحث عرض کنم. این ائمه طاهرین علیهم السلام که خدا را به عزتشون قسم میدیم که ما را به ولایت اینها از دار عالم ببره، اینها که بالای سر ما میان چجوری میان؟ من قبل از این که در خود این بحث وارد بشم، چون بحث اعتقادیه، از عزیزان معذرت میخوام، یه خورده حاشیه باید برم تا با مقدماتی با مثالهایی اصل این بحث جا بیفته، بعد به خود بحث تطبیقش کنیم، بعد اینشان تو روایات وارد بشیم. اما مقدمه ای را که از عزیزان تقاضا دارم با دقت عنایت کنند، روح ما فی نفس قدرت بسیار عجیبی داره که حق تعالی این قدرت را در جان ما به ودیعه گذاشت و به خاطر این قدرت عجیب در روح ما، حق تعالی این روح را به خود نسبت داد و نفخت فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم در انسان دمیدم، نسبت این روح به خودش به خاطر شرافت این روح در نزد حق تعالی است و این شرافت هم به خاطر اون قدرت‌های عجیب و استعدادهای عجیب است که حق تعالی در این روح به ودیعه گذاشت. این قدرت‌های عجیب در روح در حالت عادی برای همه افراد حالت بلقوه داره، به این معنا که میتونه ظاهر بشه، خود را ظاهر کنه، اما فرد با همتی نیازه کمربند همت را محکم ببنده، از راه‌های لازم وارد بشه، به شرایط لازم خود را به اصطلاح بون شرایط همرنگ کنه تا بتونه اون استعداد عجیب روح را ظاهر کنه. اون توجه، اون قدرت عجیب روح در حالت بیداری مثل حالت الان ما، تمام توجه روح به این بدن مادیه و چون تمام توجه روح به این بدن مادی هست، تمام دستگاه‌های ظاهری و باطنی همه داره کار میکنه. دستگاه باطنی ما مثلا گردش خون، هضم غذا، حرکات قلب، حرکات مغز، آنچه از دستگاه‌های عجیب در درون بدن داریم همه دارن کار میکنن. این کار دستگاه‌های درونیه و دستگاه‌های ظاهری هم داره کار میکنه. چشمان انسان میبینه، گوش انسان میشنوه، دست انسان، زبان انسان، پای انسان حرکات ارادی دارن. این دستگاه‌ها در ظاهر در باطن همه داره کار میکنه. این به خاطر توجه شدید روح به کل این بدن هست، هم به دستگاه ظاهری هم به دستگاه باطنی. این توجه شدید روح به این بدن موجب ضعف روح شد و اون قدرت عجیب به خاطر این توجه رفت به طور ضعف و به فتور به سستی و لذا افراد عادی در حالت بیداری قدرت‌های روحی نمیتونن اعمال کنن. اما همین انسانی را که در حالت بیداری از سرپاش ضعف میباره، اگر به عالم خواب رفت، در عالم خواب توجه روح به این بدن کم میشه. توجه که کم شد، دستگاه ظاهری بدن از کار میفته. چشمان انسان نمیبینه، گوش انسان نمیشنوه، زبان انسان، دست انسان، پای انسان ارادی حرکت نداره. این دستگاه ها که از کار افتاد به خاطر اینه که توجه روح به این بدن کم شد. این کم شدن ها از راه از کار افتادن دستگاه ها خود را نشون میده. توجه که به این بدن کم میشه، مقداری قدرت روح به خود روح برمیگرده. وقتی قدرت روح به روح برگشت، روح هم اعمال قدرت میکنه. اعمال قدرت به چیه؟ به چند امر. یه دونه مثال عرض کنم. اگر شما الان با این بدن مادیتون بخواد با پای پیاده مثلا مکه مشرف بشین، مثال عرض کنم، باید 6 ماه در حال رفتن باشی تا به مکه برسید، 6 ماه هم در حال برگشتن باشی تا به وطن برگردید، 1 سال در رفت و برگشت تا برید مکه و برگردید. اما همین شما که با این بدن مادی یه دونه سفر رو یک ساله طی میکنید، اگر به عالم خواب برید به آنی مکه میرید، به آنی هم بر میگردید. چون برای همه شما عزیزان این مثال من به کرات اتفاق افتاد و شاید عزیزان در عالم خواب به یک اماکنی سیر کنند که اگر بناست به اون اماکن با این بدن مادی برن، به قرنها پیاده روی هم نتونن برن و برگردن بیان. اما در عالم خواب به آنی انسان میره، به آنی انسان برمیگرده. اون قدرت عجیب روحه که این قدرت در حالت بیداری هم بود، اما در حبس بود، در غل و زنجیر بود، اعمال نمیتونست بکنه. اما وقتی را که انسان به حالت خواب رفته، توجه به این بدن کم کرده، اعمال قدرت میتونه بکنه. حالا اعمال قدرت دوم مثل چی؟ شما در حالت بیداری در یه دونه غالب تصرف دارید، اونم این غالب بدن مادی شماست، با این غالب کار خودتون انجام میدید. اما وقتی را که به عالم خواب میرید، قدرت روحتون به روحتون برمیگرده، اعمال قدرت میکنید، در دو تا غالب تصرف میکنید، هم غالب بدن مادیتون هم غالب مثالتون، که سیر شما در عالم خواب با اون غالب مثاله. وقتی شما خود را تو یک مکان میبینید، حالا مکه یا یه جا دیگه، یه شهر دیگه، یک مکان دیگه میبینید، این بدن مادیتون که اون مکان نرفته، بدن مادی شما در همین رخت خواب افتاده، شما با اون غالب مثال سیرهاتون انجام میدید. پس قدرت پیدا کردید، در دو تا غالب سیر میکنید، در دو غالب تصرف میکنید، هم غالب بدن مادی که در رخت خواب افتاده، هم غالب مثال که این ور اون ور میرید. تا اینجای قضیه این مطلب به حمد الله واضح شد، چون برای همه شما عزیزان این امر اتفاق افتاد، هضمشم آسانه که همه شما عزیزان در حالت بیداری در یک غالب تصرف دارید و همه شما عزیزان در عالم خواب در دو تا غالب تصرف دارید. خود را تو عالم خواب این جاها زیاد زیاد شما دیدید و این مال همون اعمال قدرت روح قوی شماست که در حالت خواب اون قدرت رو هم ظاهر میکنه هم اعمال میکنه. حالا شما در عالم خواب که با غالب مثال سیر میکنید، به این نکته دقیق دقت کنید، در اون عالم خواب که با این بدن مثالی با غالب مثال سیر میکنید، اون ملاکش چی بود؟ اون مناتش چی بود؟ اون ملاکش این بود که روح قوی شما به این بدن توجه را کم کرد، به خاطر کم شدن توجه به این بدن قدرتش را مقداری به دست آورد. چون قدرت را به دست آورد، اعمال قدرت کرد، توی غالب دوم هم تصرف کرد. مناک و مناتش اینه، کم شدن توجه روح و تعلق روح به این بدن مادی. منتها در عالم خواب این توجه از این بدن کم میشه بلا اختیار. نی شما در رخت خواب میرید، آماده خوابیدن میشید، اما شما را از نشأه بیداری به نشأه خواب میبرند شما را. چون شما را به اون نشأه میبرند، پس خواب رفتنتون امری غیر ارادی. شما در رخت خواب مقدمات خواب را فراهم میکنید، اما از این نشأه به اون نشأه شما را میبرند. و چون از این نشأه به اون نشأه شما را میبرند، لذا شما را کجا ببرند دست شما نیست. شما را به چه مکانها سیر بدن دست شما نیست. شما را کی برگردونن دست شما نیست. اگر یه انسان لایقی پیدا بشه بتونه اون منات رو اختیارا انجام بده، به این معنا که روح را از این تعلق به این بدن کم بکنه، از اون حالت اسارت در بیاره، و اگر این کار به طور ارادی عملی شد، انسان میتونه با اراده توی قالب مثال هم داخل بشه. وقتی به قالب مثال داخل شد، این دیگه سیر خوابکی نیست، سیر ارادیه. آدم یه اراده میکنه از این بدن مادی تعلقات را کم میکنه، وقتی از این بدن مادی تعلقات کم شد، در اون غالب هم تصرف میکنه، با اون غالب هم سیری میکنه. چون اصل این کم کردن تعلق ارادی بود و رفتن به اون غالب هم ارادی بود، حالا کجا برید دست خودتونه، به کدوم امکنه سر بزنید دست خودتونه، کی برگردید بیایید دست خودتونه، که اینو در اصطلاح میگن خلع بدن یا تخلیه روح. حالا از این مرحله بالاتر هم هست، حالا اون بالاتر را یک وجهشو میگم، وجه بعدی فعلا تو بحث ما داخل نیست، ما فعلا به اون وجه داخل نمیشیم. یه دونه وجه بعدیش اینه، چطور اگر انسان قدرت پیدا کرد در یه دونه غالب مثال میتونه داخل بشه، با اون غالب مثال کارها را انجام بده، اگر قدرت انسان بالاتر رفت در دو غالب تصرف کنه، رفت بالاتر در سه غالب تصرف کنه، بیاد بالاتر در ده غالب تصرف کنه. و رضا میبینید یه دونه کتاب درسی رو بعضی ها میخونن یک سال آخرم یاد نمیگیرن، یه دونه میخونن یک سال خوب یاد میگیرن، همون بعضی میخونن در عرض ده ماه، بعضی میخونن در عرض شیش ماه، بعضی میخونن در عرض سه ماه، بعضی میخونن در عرض دو ماه، بعضی میخونن عرض یک ماه، که مثل بو علی سینا پیدا میشه، در هر علمی را که رفتوش سه روزه استاد اون فن شد. ها اون دیگه سه روزه استاد یه فن میشه که در حالات خودش بیان کرده، در هر علمی را که من وارد شدم، سه روز اول استاد میگفت من گوش میکردم، روز چهارم من میگفتم استادم گوش میکرد و استفاده میکرد، اون یک سالی را که بعضی بناس برند آیا یاد بگیرن یا یاد نگیرن، این که سه روزه تو یک فنی استاد میشه، در اون یک سال صدها کتاب تهی میکنه. این همین تو بحث ما نحن فی میاد، اگر انسان در حالت خواب یه مقدار تعلقات را کم کرد، توی یه قالب مثال تصرف میکنه، قوی تر شد در دو قالب، باز قوی تر در سه قالب، باز قوی تر در ده ها قالب، تا کار به یه جا میرسه. ائمه طاهرین سلامتون علیهم اجمعین که مظهر قدرت خدا هستن، در هر غالبی را که بخوان تصرف کنن، براشون بسیار عادی است و عادی بودن برای همه راه بازه، منتها سالک این راه ضعیفه. اگه در آیه آمده، در روایت آمده عبدی اطعنی اجعلک مثلی، بنده من از من اطاعت کن، تو را مثل و مانند خودم قرار میدم، انسان به یه جا میرسه که مثل الهی میشه، قدرتش قدرت الله میشه، چشمانش عین الله میشه، گوشش اذن الله میشه، زبان لسان الله میشه، دستم ید الله میشه، آدم اونجا میرسه. حالا با این بیانی را که مستدل عرض کردم، یه مطلب واضح میشه. اون یه مطلب چیه؟ زمانی را که انسان به آخر خط میرسه و بناس ملک الموت جان انسان را قبض کنه، یه بار بحث ملک الموت که این بحث بیاد جلو، برای 100 نفر 100 تا ملک برن جان 100 نفر رو بگیرن، این امکان داره، چون برای جناب اسرائیل سلام الله علیه اعوان و جنود بسیار نیست، حضرت لشکر بسیار زیادی داره، هیچ بردن نداره، 100ها هزار ملک و به فرمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه باشن، برای قبض صدها هزار ملک، صدها هزار نفرشون، صدها هزار ملک رو روانه کنه. این بودی نداره. اما برای ائمه طاهرین علیهم السلام، اونهایی را که اگر در یک آن صد هزار مؤمن بمیرن و همه ائمه را خواهند دید، اون به چه فرمه؟ خب در اینجا در کتاب ششم بهار مر مجلسی در باب هفتم بحث ما یعاین و اندلموت، انسان در دم مرگ چی میبینه، وقتی روایات رو بیان میکنه آخر روایت پنج تا احتمال ایشون میده که دو تا احتمال رو قبول نمیکنه. یه احتمال که ما هم قبول داریم اینه، از بحث احتماله، این که ائمه طاهرین در غالبهای مثال تصرف میکنن و افراد مختزل هر کی ائمه رو بالاتر خود میبینه، متو ائمه رو به قالب مثال میبینه. چطور شما در آن میخوایی میگی من خواب دیدم بابامو، یا خواب دیدم رفیق شهیدمو، یا دوستمو خواب دیدم، با من صحبت کرد، با من گفت، خندی، سوال کردم، جواب داد، از یه دونه صحنه لذت میبرید، از صحنه میترسید، که شما رو به یک اماکنی میبرن، افرادی رو میبینید، یا با دوستان شهیدتون برخورد میکنید، از اونا سوالات میکنید، به شما جواب میدن. چطور در عالم خواب غالب مثالی شما با غالب مثالی شهید برخورد میکنه، میگید، میخندی، سوالی، جوابی، لذاتی، آلامی تو کار میاد؟ این همونم بعدی نداره. انسان در دم مرگ ائمه طاهرین به غالبهای مثال تصرف کنند، با غالب مثال بالای سر ما بیان، با اون غالب هم با ما صحبت کنند، هم با ملک الموت صحبت کنند و تمام افراد ائمه رو بالا سر خود ببینن، آنطور که همین لحظه نفر بعدی، نفر بعدی، نفر صدام، نفر هزارم دارن میبینن. هیچ بودی نداره. حالا اینجا یه بسری حرفام جلو میاد، چون جلسه جلسه عمومیه، ما تو حرفا فعلا نمیتونیم وارد بشیم، اما با این مسئله قضیه حل. باز با این قید که تفحص در چگونگی اینها برای ما امر نشده، شما این کیفیت ها را هم بررسی کنید، برای ما اجمال اعتقادیش کفایت میکنه، هی مقدار بدانیم که در دم مرگ ائمه طاهرین بالا سر ما میان، هم با ما صحبت میکنن، هم با ملک الموت صحبت میکنن، یه حرفا به ما میزنن، یه حرفا به ملک الموت میزنن، اجمالش بس است در صحت اعتقادات، کیفیتش به ما دستور ندادن. حالا برید چجور میان، چه فرم میان، به ما نفرمودن کیفیت را. طاهرین بالای سر ما چه فرم میان. نکته دومی را که این چرا باید بررسی بشه اینه، افرادی را که منکر ولایت ائمه طاهرین بودن، در زمان حیاتشون حضرت را قبول نداشتن، حضرت را انکار کردن. حالا ما فعلا بحث عقلیش مطرح میکنیم تا انشاءالله به روایات بابش برسیم. اونایی را که منکر ولایت اهل بیت بودن، ائمه را قبول نداشتن، اینا از سه حال بیرون نیستن. حالت اول، آگاه بودند حق با امیر المؤمنینه، اما به خاطر دنیاشون از حق دست برداشتند. اگر به حق حضرت امیر قائل بشن، دنیاشون به باد میره، کمان که اون درباره آیه مباهله از یه علمای نجران که وقتی بنا بود از نجران خدمت حضرت در مدینه بیان، یه چند نفری آمدن، تو اون چند نفر یک نفر بوده که ایشون به اصطلاح مرجع دینی اون جمع بود، یه دم مرجع تدارکاتی بودن که مرجع دینی بودن، داشتن حرکت میکردن. گرزین ابن علقمه برادر این مرجع دینی بود، داشتن میامدن، این اسب سکندری میخوره و از بالا میخوره زمین. وقتی خورد زمین به پیغمبر فوش داد. این برادره که تو زن عبدالمسیح تو زن، حالا ایشون گفتی که هرچی فوش دادی به خودت باد. گفت واسه چی؟ گفت اینی که داریم میریم به خدمتش این پیغمبر واقعی هست. گفت خب اگر هست چه ممکنه چی رو قبول میکنیم؟ گفت اگر ما پیغمبر را به پیغمبری بشناسیم و این هدایای ملوک چه کنیم؟ ما عنوان مرجع مسیحیت بر ما هدایا میگیرن، بر ما کاخها بنا میکنن، به نام ماها کلیساها بنا میکنن. اگر ما قرار باشه پیغمبر رو به پیغمبری قبول کنیم به هدایا چه کنم من؟ این همه از ما میگیرن. به خاطر حفظ دنیامون باید قبول نکنیم که بعد میان به خدمت پیغمبر اکرم و اون جریانات مهم انجام میشه، پیغمبر استدلال میکنن، در جواب میمونن، کار به مباهله منجر میشه. این مرجع دینی میگه ببینی فردا با کی پیغمبر میاد. اگه با اصحاب معمولی آمده باید مباهله میکنیم، اگر با عزیزانش آمد مباهله نمیکنیم. اگر پیغمبر خود را به حق نمیدید با عزیزانش نمی اومد. دیگه فردا پیغمبر آمد و حضرت امیر و فاطمه زهرا و حسنین آمد و نشستن به فرمی را که تا این حالت را عبدالمسیح دید گفت کسی جلو نره، مباهله نکنه. اینها این فرم که نشستن اگر قسم بخورن و نفی کنن کوها را پودر می کنن، کسی جلو نره. که رفتند و قبول جزیه کردند و چیزی هدایا کنند و برگردند. خب بحث سر اینه، یه عده قبول دارن پیغمبر پیغمبره، برای حفظ دنیاشون حق رو منکرن. هزا یه عده در دنیا حق رو میشنم. ابن عبدالحدید از علمای مشهور سنی وقتی درباره بی سوادی خلیفه دوم صحبت میکنه، درباره علوم مواجه حضرت امیر بحث میکنه، وقتی معجزات علی و وسعت علم علی و اخبار از مغیبات و همه را بیان کرده، آخر کار خود یه سال مطرح میکنه که اگر علی اوصافش اینه پس چرا عمر بر او مقدم شد؟ بعد میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، هم خدایی را که بی سوادی را بر با سوادی مقدم داشت، که این یه دونه حرف از اون عالمی را که شرح ابن عبدالحدید انصافا یه شرح علمیست بسیار بدی بعیده. تو یه دونه مدرسه دبستانی یه بی سواد و جه معلم با سواد نمیاره. اگه معلم با سواد یه دبستانم یه روز مریضی بخواد جا گزین کنن یه هم ردیف میارن، یه نه بی سواد سر چهار به جای معلم بکارونه. چطور پیغمبر میاد یا خدای عالم بیاد برای رهبری یک امت با این عظمت که در زمان پیغمبر اکرم این همه جنگ ها کرده، منافقین مشرکین یه ور ایران اون زمان یه ور روم اون زمان تو صدد بودن به اسلام حمله کنن، در این اوضاع بسیار خطرناک بیاد یه بی سواد و بر با سوادی و رهبری امت خدا بکاره؟ این عقل هر بچه ممکنه تا به انسان کامل و یه عالم بخواد برسه. ازا یه عده منکر حق شدن بر حفظ دنیاشون، اینا بن عاشق اهل اقامت، اینا در دم مرگ که پرده ها رفت کنار و اون محجوبات عالم دنیا مشهود شد، اون همون افرادی هست که علی می فرماید ملک الموت این با ما نبود، این دشمن ما بود، با او به دشمنی برخورد کن. این یه دسته. دسته دوم افرادی هستن که حق رو ایام حیات منکر شدن، اما انکار حقشون ان علم نبود، ان تقصیرن بود. نیه حالا جاهله، عالم نیست، اما این جهلش جهل تقصیریه، دنبال نرفته، سوال نکرده، بررسی نکرده. اونایی که توی این ایران سنی هستن یا مسیحی هستن یا نصرانیان یا یه مذهب غیر شیعه دارن و به خاطر اینکه مذهبشون با شیعه فرق میکنه اینا از حق عقب افتادن، اینها تمام جاهلن چون به حق معتقد نیستن، اما جاهل مقصرن. آیا سوال کنن آیا شیعه ها ما اعتقادمون اینه، ما به حقیم یا شما به حقین؟ یه جلسه بحث مناظره میگذارن حق واضح میشه. اینا اگر نرفتن دنبال جاهل و مقصرن، به تحسینشون به ناشک معاقبن. ولی داریم در روایات ما داریم که یه در میارن میگه فلانی حلا عملته، چرا فلان کار نکردی؟ خدای والله بیخبر بودم، جاهل بودم، خطابت من حلا تعلم در چرا یاد نگرفتی؟ دیگه میدون برات باز بود، با یه سآل یاد میگه چرا سآل نکردی؟ لذا این دسته هم بلا شک معاقبن. دسته سوم میرسه اونا که جاهل غاصرن. جاهلان غاصر اونایی را که در توانشون نبود حق را به دست بیارن و حق را بفهمن. خب اینها جهلشون جهل قصوریه، اینها دم مرگ معذورن. حالا برای بعد مرگشون روایات، یه دسته روایات داره اینها چون به حق معتقد نبودن به فضل خدا به بهش میرن، نه به استحقاق. اینا بهش تفضلی نه استحقاقی. یه دقائل هم کنم یا در دنیا قصور عقلی داشتن، خدای عالم عقلی را که اگر در دنیا بود چه مقدار عقل پیدا میکرد، حق تعالی همون عقل او بر عالم به او میده، توی امتحان میگذاره اونا. اگر امتحان موفق شد علامت اینه، اگر در دنیا هم بود امتثال فرمان حق تعالی میکرد، اگر در اون امتحان مردود شد علامت اینه، اگر در دنیا هم بود اهل ردیه بوده. مثل کسی را که خرداد ما بنات امتحان بده، یک تصادف میکنه بیمارستان، گواهیش هم میاره، از او شهری برای ما یه امتحان میگیرن جای امتحان خرداد. قبولی شو قبولی خرداد، یا ردی شو ردی مثلا خرداد را محاسبه میکنن. این هم کنون بر میکنن. برازا افرادی را که به دم مرگ میرسن، وقتی حضرت امیر سلام الله علیه بالا بنا صحبت میکنه، اگر اینها اهل حق بودن، به حق معتقد بودن، در اعتقاد به حق مشکل نداشتن، خواه اینها رو حضرت با یک عزت خاصی، با یک بشارت خاصی، انشاءالله در روایات بهش میرسیم انشاءالله که با چه عزتی ائمه با اینا برخورد میکنن، در روایات با چه عزتی از اینها صحبت بیمین آمده، پیغمبر چی با اونها میگه، حضرت زهرا انبیه چی با اونها میگن، انشاءالله بهش میرسیم. ما هم یه خطاب ها با او دارن، با این مختصر دارن که روایت داره یه نکات به او میگن که قرة العین چشمان او برق میزنه از شادی را که از این کلمات ائمه طاهرین در دم مرگ به او بشارت داده شد، و از ملکوت اعلی ندا میاد یا ایات النفس المطمئنه به پیغمبر و به علی بعد پیغمبر، ای انسانی که نفست مطمئن شد که پیغمبر به حق و علی وصی بلا فصل اوست، تو این انسان ارجع الی ربک، نزد ما بیا راویتا مرویه، یک معامله با تو میکنیم که جدا جانت از این معامله راضی بشه. و یه نکاتم به ملک الموت، که ملک الموت ای با ما بوده، ای از ما بوده، دنیا یار ما بوده، دنیا یاور ما بوده، حالا بر ماست که او را یاری کنیم، او را یاری بدیم. حالا ملک الموت با این سفارش امیرالمؤمنین دست بسیم با ادب میاد جلو، عرض ادب و عرض احترام و او کارش هست.